همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با سلام خدمت هموطنان عزیز، امروز باز هم خامنه ای هوس وحدت کرده. من دیدم که در هفته گذشته، روز سه‌شنبه گذشته، معلمان قومی در اعتراض به طرح رتبه‌بندی و معیشت که در مجلس مطرح هستش، عرض کنم که اجتماع کرده بودند و این اجتماع همه ما رو، همه شهروندان رو به خصوص مبارزان سیاسی رو توجه میده به اهمیت سازمان عظیم آموزش و پرورش در تحولات اجتماعی. صد سال پیش آخوندها و فئودالها، رهبران عشایر، منابع اصلی قدرت رو در اختیار داشتند که ثروت بود و زمین بود و عرض کنم توده های مردم که آخوندها تجهیزشون میکردن. الان تو قرن 21 در قرن ما، همه تحولات اجتماعی در سراسر زمین با حضور جوانان انجام میشه و به ویژه پیشا پیش اونها دانشجویان و بعد هم سازمان عظیم آموزش و پرورش که در همه کشورها، نه تنها در ایران، در همه کشورها به لحاظ کمی یک چیز حدود 50% جمعیت رو به طور مستقیم، عرض کنم که درش بیشتر ارتباطن. وقتی ما میگیم مثلا در ایران سازمان آموزش و پرورش کشور ما، آموزش عالی، با کادرها و کارمندانش و با اعضاش که دانش آموزان و دانشجویان باشن، یه چیزی حدود 20 میلیون نفر رو تشکیل میدن، به هر حال بلافاصله بایستی که اینا رو ضرب کنیم در تعداد خانوارهایی که معرفی میکنن، که تقریبا اکثریت جامعه، هر کسی که خانواده‌ای که بچهش میره شیرخوارگاه یا بچهش مشغول گذراندن درجه دکتراست، اینها با وزارت آموزش پرورش، با دستگاه آموزشی کشور آموزش، عرض کنم که از شیرخوارگاه تا درجات دکترا ارتباط دارن با دستگاه. بنابراین وقتی میبینیم که سه‌شنبه گذشته 27 مهر معلمین اجتماع کردند، یعنی بخش متشکلی از جامعه که مهمترین تشکل رو داره و مهمترین پوشش اجتماعی رو داره از شرایط ناراضیه و این نارضایتی ها مربوط به امور معیشته و چون سندیکا وجود نداره، اینها ناگزیرن به خیابون ها بیان و همه ما میدونیم حکومتی که مردمش به خیابون بیان سرنوشتش چیه. اما به نظر من یکی از مهمترین مشکلات مبارزان راه آزادی در ایران این هستش که با مخاطبان واقعی خودشون در ارتباط نیستند، یا حالا نیستند شاید خیلی منصفانه نباشه، ارتباطشون ضعیفه. این البته تقصیر خودشون نیست، یه مقدار زیادی مسئولیت متوجه دستگاه عظیم سرکوبی و دستگاه امنیتیه، و البته بخشیش هم مربوط به نشناختن مخاطبان واقعی تحولات. مخاطبان واقعی تحولات جوان ها هستن و جوان ها در سازمان های آموزشی کشور هستن و رهبری اخلاقی اینا متعلق به معلمینشون ابتداعا، تا بخواد برسه مثلا چه میدونم به مطبوعات و به روشنفکران و احتمالا به رهبران گوناگون مذهبی و اخلاقی و اینها. ولی ابتدا به ساکن، بچه‌ای که به شیرخوارگاه میره، یا دانشجوی 27-28 ساله‌ای که مشغول گذراندن دوره دکترائه، توی سلسله مراتب دستگاه عرض کنم حضورتون که آموزشی کشور در حرکت، و اینها همه معرفی کننده خانوارهایی هستند که این خانوارها بایستی معیشت این جوانان رو یا این کودکان رو یا اینا رو دانشجویان و دانش آموزان رو فراهم بکنن. بنابراین سازمان آموزشی همیشه که من بارها گفتم همیشه و باز هم میگم، البته این ابداع نیست، احتیاجی به این که من میگم هم نداره، همه میدونیم که این سازمان در همه جهان عنصر اصلی تحولات اجتماعیه، از جمله در آخرین حرکت بزرگ اجتماعی ما، یعنی در انقلاب 57، این دانشجویان و دانش آموزان بودند. من در اون موقع مثلا شاید 10 سال، سال 57 بیشتر از 10 سال عرض کنم که 15-16 سال سابقه فعالیت سیاسی و صنفی داشتم، چه به عنوان وکیل دادگستری، چه به عنوان دانشجو، چه به عرض کنم که به عنوان آدمی که در جمعیت حقوقدانان بود، در کانون وکلا بود، در جبهه ملی بود، در حزب ایران بود. خب من کلی فعالیت داشتم. البته این حرفا رو برای اینکه به خودم اهمیت بدم نمیگم. من عرض کنم که دست ها و کارنامه بسیار پری ندارم، ولی خب به هر حال در حد لیاقت خودم یکی از عرض کنم که سربازان بودم، و افتخار دارم که اگر تا زنده باشم هم در همین مسیر باشم، چه در سفر، هجرت، تبعید، چه در میهن. از چه میدونم سال اول دانشکده 19 ساله بودیم تا کنون به هر حال تلاش سیاسی داشتیم برای دفاع از وجدان و آگاهی خودمون، و در اینجا هم عرض کنم که از کسی طلبی نداریم، نباید هم داشته باشیم، ما از آگاهیمون عرض کنم دفاع کردیم. به هر حال ما در این مدت با ارتجاع حاکم و استبداد در مبارزه بودیم. این مبارزه هم در ایام تبعید بود، هم در عرض کنم که هم در حضر بود و هم در سفر، هم در حضور ما در میدان بود، هم در هنگام تبعید. من میبینم که امسال رو این آقای خامنه‌ای، بعد از این مقدمات نگاه میکنم میبینم که امسال رو آقای خامنه‌ای چند تا اسم گذاشته. همین الان با آقای بهبهانی صحبت میکردیم، گفتش که خامنه‌ای امروز صحبت، آقای بهبهانی به من فرمودن به من گفتن که این خامنه ای امروز رو روز وحدت اعلام کرده. واقعیت این استش که اینها از روز اول دنبال وحدت بودند، اما وحدت برای اینها حل شدن در دستگاه فکری ارتجایی و دستگاه عملی خونی نشونه. روز اول فروردین امسال حالت مثلث رو داشت. یک قاعده این مثلث عرض کنم که عید مبعث بود، روزی که پیامبر اسلام به پیامبری برگزیده شدند. یه زرعش زرع دیگر این مثلث هم شهادت حضرت موسی بن جعفر بود و بالاخره یک زلش هم مال کل مردم ایران بود، نوروز بود. کل مردم ایران و همه مردمی که با تمدن و فرهنگ ایران آشنا هستند و از اون در حوزه تمدن فرهنگی ایران هستند، نوروز مال همه این هاست. حالا من گفتم مال ایرانیانه، عرض کنم که اشتباه کردم. در هر حال امسال رو آقای عرض کنم که رهبر ناقص العضو ما این تقارن نوروز رو با مبعث خیلی بهش اهمیت دادند و به همین دلیل به یمن چنین روزی این تقارن زمانی مزین رو حضرت رهبر به فال نیک گرفتند و عرض کنم که فروردین 99 رو ایشون در فروردین 99 سال گذشته اعلام کردند که امسال سال جهش تولیده. امسال هم چون جشن تولد عید مبعث بوده پارسال و نوروز امسال جشن تولد امام زمان بوده، بهش میگن اعیاد شعبانیه، متبرک شدن سال 1400 به دو تا عید، نیمه شعبان و جشن ولادت ولی عصر یعنی امام زمان. امسال رهبر اسم سال رو انتخاب کردند، آقای خامنه‌ای رهبر مسلمانان جهان ولی مطلقه امر و امامت امت، گفتند که سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست. این مثلث ثانویه هستش، بال پارسال گفتیم، اینم مثلث امسال که شده سال تولید پشتیبانی و مانع زدایی ها. خب به هر حال سال پشتیبانی اینه که یعنی حرکتی پارسال شده، یعنی سال گذشته جهش تولید بوده، حالا بایستی که پشتیبانی کرد و مانع زدایی کرد. حالا ما یه نگاه کوچکی از روی آمار رسمی به وضع به این وضع بپردازیم. آمار حکایت داره که جمعیت 15 سال به بالا در ایران یه چیزی حدود 64-65 میلیون نفره و نسبت به سال گذشته شاید حدود 800 هزار نفر اضافه شده. و ما وقتی نگاه میکنیم به سال جهش تولید که قرار امسال این پشتیبانی کنیم ازش، رهبر بالاخره اراده فرمودن، نمیشه حرف رهبر رو که زمین زد که این حرف حرف آسمونی از آسمون اومده، این آقا نماینده خدا سوی زمین و یه چیزایی گفته بود گوش کرد. میگه که امسال بایستی همون کاری که پارسال کردیم ما بایستی پشتیبانی کنیم. نتیجه کارهای پارسال این یه آمار رسمیه که جمعیت 15 ساله به 15 سال به بالای ما حدود 64-5 میلیون نفره از اینها، و این تعداد نسبت به سال گذشته 800 هزار تا تقریبا 800 هزار تا. این کلمات، این جمله جایی که من به آمار مراجعه میکنم یه کلمه تقریبا و عرض کنم که حدود و حدودن و تقریبا رو بپذیرید، این ارقام هم تو حافظه من نمیمونه، هم من وقتی که میخوام این ارقام بگم یه مدتی ازش گذشته، بنابراین خیلی دقیق نیست. بنابراین همین با تقریبا با هم صلح بکنیم. تقریبا یه همچین وضع جمعیتی ما داریم. در سال گذشته باز هم مثل سال قبل شاهد کاهش مشارکت اقتصادی مردان و زنان در کل جمعیت فعال کشور بودیم. نتیجهش اینه که از نظر اسلام انقلابی رهبر مسلمانان جهان و ولی مطلقه امر، نتیجه عملیش این هستش که جهش تولید در اقتصاد ولایی مرادف است با افزایش بیکاری، برای اینکه بیکاری از پارسال تا کنون عرض کنم که تشدید شده، کاهش نیافته. توی این شرایط اقتصادی و این شکست عملی رژیم، شکست های پی در پی عملی رژیم، ما در سرکوب سالگرد آبان 98 میبینیم که نوچه های اپوزیسیون شده این رژیم که یه تحریشی هم دارن، آقا دکتر هم هستن، آقای دکتر مطهری، باز هم عرض کنم که برای مداحی خامنه‌ای و تعظیم این آدم عرض کنم که کنیز مطبخی میشه. ابتدا حوادث آبان 98 رو فاجعه تلخ و غلطی میدونه که بابت اون بایستی که روحانی رئیس جمهور اینها بایستی که ساقط میشد. البته ایشون نگفت ساقط، نمیش میبایستی باعث سقوط رئیس جمهور بشه. بعدش یه جمله ای رو میگه که میزان و قلزت استبداد و وحشت رو در جامعه نشون میده. این آدم که پسر مطهری هستش، عرض کنم حضورتون، یه همچین جمله‌ای رو گفته که عملکرد روحانی عرض کنم میبایستی که باعث سقوطش بشه، عملکرد رئیسی روحانی باعث سقوطش میشه. بعد معلوم میشه که نوکر بی اختیار معنای واقعیش چیه. خودش میگه یه قصد استیزاه وزیر کشور را داشتم. باز هم خودش میگه، من این جمله رو خدمتتون میگم، زیرش هم خط کشیدم، اجازه آن را ندادن. اولا معلوم نیست که چه کسی میباشی اجازه بده. این آقا وکیل مجلسه، چی اجازه نداره؟ رئیس مجلس اجازه نداره، رئیسی اجازه نداره، روحانی اجازه نداره، خامنه ای اجازه نداره. و این خودش نشون دهنده این استش که این قانون اساسی و این مجلس و این دکونی که اینا باز کردند چقدر سست و بیپایه است. یعنی اینا در درون خودشون هم در اعلی مرتبه که پسر مطهری عرض کنم که تئوریسین این رژیم باشه، در اون بالا بالاها هم بایستی برای انجام یک امری که در قوانین و قواعد اساسی اینا پیش بینی شده بایستی برن اخذ اجازه بکنند. اینجا صحبت دانشجوی دانشگاه تهران رو نمیدونم معلمین و اینا نیست، اینجا صحبت آدمایی هستش که در رأس حاکمیت وصلند. در هر حال خامنه ای اجازه نمیداد و مطهری وحشت داشت. عرض کنم که آقای حمیدرضا بابایی رئیس کمیسیون بودجه و برنامه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد همین مسائل میاد به تلویزیون و با حضور محمد قسیم عثمانی، این اولین باری که من در زبان فارسی قسیم رو با سین به عنوان اسم میبینم. عرض کنم حضورتون که به هر حال قسیم دیگه هم از قسمت میاد، قاسم داشتیم اما قسیم دفعه اوله، اونم باشین. بالاخره قسیم عثمانی رئیس عالی نظارت سازمان برنامه بودجه، میثم هاشم خانی تحلیلگر اقتصادی و سعیده زمانی خبرنگار اقتصادی یه سری ارقام رو سرهم میکنه تا این آدمی که رئیس عالی نظارت سازمان حسابرسی کشوره بشنوه بگه که 40 میلیون ایرانی نیاز به کمک فوری دارن. در حضور اینها این اقرار رسمی مطالعه شده که با حضور مقامات و دیوان سالاران این رژیم گفته شده کارنامه دقیق حیات شوم ایناست. البته این آقا برای اینکه مرزبندی بکنه بین خودش و رئیسی و روحانی و اینا میگه که من البته با یک ریال افزایش قیمت بنزین و گاز و گازوئیل موافق نیستم. اصلا کسی از این نپرسیده، این خودش از اینا فاصله گرفته. معلومه که چقدر اینها از این خشم اخیر مردم در وحشتند که این آدم مورد سوال قرار نگرفته. عرض کنم که پاسخ مقدر میده به سوال مقدر. البته این حرف هایی که این آدم میزنه نشون دهنده موقعیت بسیار متزلزل رژیم. البته من هر هفته میگم بسیار متزلزل رژیم، از کنم یه عده میگم خب اینا که متزلزلن یه لگد بزنین بندازینشون. من برای اینها یه پاسخ مناسبی امیدوارم امروز بتونم بدم. در هر حال میبینیم که میرکاظمی سرپرست وزارت آموزش پرورش اولا در مورد وزارت آموزش پرورش میگه که در بودجه 1400 منابع کافی برای آموزش پرورش و برای رتبه بندی معلمین در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب من باز هم یک بار دیگر به همه اونهایی که خودشون دشمنان این رژیم نشون میدن اعلام میکنن که دشمن این رژیم هستن. حتما هم اصل بر اینه که دروغ نمیگن، اصل بر اینه با احترام همه اونها رو به مطالبات عنوان شده معلمین ایران دعوت میکنم که توجه کنند و صدای معلمان کشور رو که مهمترین سازمان حقوق بگیران صاحب تشکیلاته. ببینید، نه اینکه معلمین معرفی کننده همه دستمزد بگیران باشن، ولی اینا به خاطر سازمان مدارس و دبیرستان ها و دانشگاه های کشور متشکلن، یعنی هر روز در یک سازمان سراسری کشوری و مدنی همدیگه رو میبینند. کارگران حرفه های مختلف چنین نیستند. دستمزد بگیران حرفه های مختلف اولا به لحاظ اهمیت اجتماعی و بعد هم به لحاظ اهمیت تشکیلاتی و گستردگی و بعد هم به دلیل استمرار عرض کنم که روزمره ملاقات های اینها در مدارس، در اتاق عرض کنم که رئیس مدرسه، در اتاق معلمین که در زنگ تفریح میرن اونجا میشینن چایی میخورن حرف میزنن در دل میکنن، زنان و مردانی زحمتکش و تحصیل کرده ای هستند که در موتور حرکت جامعه ایران نقش سازنده دارن. بنابراین توجه همه ما به حقوق و آزادی های دستگاه آموزش و پرورش اولین وظیفه است برای ایجاد یک حرکت بزرگ توده‌ای و ابتداعاً توجه کردن به نیازمندی های روزمره این قشر عظیم و تحصیل کرده و متاسفانه گرسنه. تو چنین شرایطی عرض کنم که اینکه بودجه کافی نداریم و عرض کنم منابع کافی در نظر گرفته نشد، علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش پرورش میگه، عرض کنم توی همین شرایط میبینیم که خانم لیستراس وزیر خارجه انگلیس میره به عربستان برای اینکه در اونجا بازار اسلحه هست و برای اینکه حداقل به نیازهای سیاسی علنی دستگاه سیاست خارجی عربستان پاسخی بده، میاد و جملاتی میگه که وزیر خارجه مجرب دستگاه با تجربه انگلیس در خاورمیانه، وزارت خارجه انگلیس، عرض کنم که اعلام میکنه دهن این خانم جمله‌ای در میاد که به نظر من ما بایستی به اهداف این جمله توجه کنیم. میگه برنامه اتمی ایران به نحو بی‌سابقه‌ای توسعه پیدا کرده. چرا این حرف تو عربستان سعودی میزنه؟ برای اینکه وقتی برگشت اعضای حزب کارگر احتمالاً بخش چپش ممکنه بگه که تو چرا رفتی اونجا اسلحه فروختی، اونجا اشکان محل جنگه. این باید خودش آماده کنه که جواب بده در اونجا. باز هم عرض کنم که این پاسخ مقدری است برای پرسش مقدر دیگری. این از بالا که حرف میزنه، از بالای سر مردم که حرف میزنه، مردم مثلا نمیفهمن برای چی این داره توجیه میکنه، ولی خب جنس روختی دیگه. این جواب نیروهای ضد جنگ انگلیس رو حاضر آماده کرده، داره میبره. در این حال میبینیم که حرف این آدم خیلی غلط نیست، برای اینکه همون موقعی که این خانم رفته عربستان به اعراب عربستان میدونم بمب افکن بفروشه، نمیدونم موشک انداز بفروشه و رقم فروش دستگاه اسلحه سازیشون رو ببره بالا، صحبت از نمیدونم چندین صد میلیون دلار شده، میلیاردها عرض کنم اونجا بفروشه، همون زمان بگم هفته گذشته بود آفتاب نیوز خبر میده که رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران برای خرید اسلحه به روسیه رفته است تا بره اونجا بالگرد و هواپیما و جنگنده های جدید روسیه رو بخره، و صحبت از فهرست بسیار بسیار مفصلی هستش، موشک های ضد هوایی روسی احتمالا برای دستگاه جنگی خامنه ای لازمه، در حالی که خامنه ای تلاش میکنه که زمین رو به آسمون بدوزه با این موشک ها، همه ماها، همه ایرانیان، ای بسا بسیاری از مردم روی زمین با تعجب دیدن که سردار پاسدار خرم استاندار آذربایجان شرقی براش جلسه معارفه گرفتن، جشن گرفتن که آقا بیاد اونجا، عرض کنم استاندار جدید بیاد. میبینیم که رئیس پاسدارای آذربایجان سرهنگ پاسدار علیزاده در حضور صدها نفر سالن بزرگی بود، احتمالا استادیوم ورزشی بود، حالا من دقتم نکردم، نه به خبرش دقت کردم نه به محلش، ولی خب خیلی بزرگ بود، همینجور آدم هم نشسته بود واسه خاطر آقای استاندار. عرض کنم که چون اونجا یه نونی میدن، یه ساندویچ میدن، یه شیرنی میدن، یه آش میدن، پلوی میدن، مردم بدبخت جمع میشن اونجا، عرض کنم که شکمشون رو سیر کنن. در هر حال چون جلسه معارفی سردار پاسدار، عرض کنم که خرم استاندار آذربایجان و شرقی، سرهنگ پاسدار علیزاده میاد و در مقابل چشمان تماشاچی ها و خبرنگاران و تلویزیون، و تلویزیون که داره عکس میگیره، داره فیلم میگیره و فیلمش هم پخش شد، در جلسه معارفه آقای استاندار رو اصلا به نواختن یک سیلی مفتخر میکنه و جلسه رو به این شکل افتتاح میشه. این ضرب و یزر و ضارب و مضروب یه امر خیلی مبهمی هم شده، برای اینکه آدمی که کتک خورد داد میزنه، اوقاتش تلخ میشه، نمیدونم قهر میکنه، یه کاری میکنه، ولی هم سیلی زن و هم سیلی خور خفه خون گرفتن. نه ضارب میگه چرا به مقام، به گوش مقام اول استان سیلی زده، ارشدیتش از حیث درجه نظامی کجا رفته، آخه این سرتیپ بوده، سرتیپ پاسدار شده استاندار، این یکی سرهنگ پاسدار بود، سرهنگ که نباید سرتیپ بزنه، معمولا عکسش بوده تا جایی که ما میشنیم. بعد هم خب این یه امر پوشیده‌ای نیست که یه جناب سرهنگ ندونه، همه میدونن، اصلا همه که میدونن که تو قوانین هم هست، قانون اختیارات استانداران هست و توی اون قانون اختیارات استانداران هم نوشته است که عالی ترین مقام معرفی کننده دولت، حالا من نمیخوام وقتونی بگیرم اینا، این دارم اینجا توی پرونده هم هست، نمیخوام وقتونی بگیرم، به هر حال در مورد انجام وظایف استاندار تحقیقا نماینده کل حاکمیت، البته بخش اجرایی حاکمیت و نظارت داره بر تمام ادارات بدون استثناء، برای همه ادارات، اصلا تو قانون نوشته است که استاندار، عرض کنم که جانشین استاندار، همه دستگاه های دولتی تحت نظر استاندارن، غیر از قطعا این رو من یادم میاد که نوشته است غیر از دستگاه‌های قضایی همه این عالی‌ترین مقام اینه در اونجا، یعنی همه دستگاه‌ها انتظامی و نظامی و اینها تحت نظر این هستن. این آدم میتونه به اونها رو مأموریت بده، میتونه اونها رو درخواست تعویضشون رو بکنه. خیلی استاندار قدرت داره. استاندار عرض کنم که از اون مقامات یاقوتیه و سیدیه رو زد به نماینده عالی دولت و گذاشت و رفت. نماینده عالی دولت هم هیچ صحبتی نکرده. فراموش نکنیم که این آقا از رهبر نشان لیاقت گرفته. فراموش نکنیم که این در محضر آیت الله مدنی در همدان درس انقلاب خونده، با کمک خواهر مرضیه دباغ که نماینده همدانه در همدان سپاه رو راه انداخته. به هر حال ضارب و مضروب، سرتیپ و سرهنگ، به هر حال با هم برادرن دیگه. عرض کنم که مسلمانان با هم دیگه برادرند. به هم یه هیچ شکایتی نشد، هیچ کس نگفت که چرا آقای استاندار رو در مقابل مردم کتک زدن. ولی اخباری در اومده که برای من جالب، بالاخره پیداشم میکنم این خبر رو، که در اینجا پای یک زن در میانه، حالا چه میدونم خواستگاری کردن زن نردن به اینا، یا طلاقی در کار بوده یا اختلافات خانوادگی بوده، ولی به هر حال قطعا پای یک زن، این یکی رو من میدونم، پای یک زن در میونه. برای اینکه یه آدم بسیار مطلعی که جزئیات رو نمیدونست به من، و من به حرفاش همیشه اعتقاد دارم، همینجا و ازش سپاسگزاری میکنم، به من گفت پای یک زن در میونه. و توی این بلبشو صحبت از هند جگرخوار میکنن. این هند جگرخوار مربوط به 1400 سال قبله که مسلمانان شیعه هنوز روش با سنی ها دعوا دارن و طرفداران علی ابن ابی طالب همیشه این هند جگرخوار رو لعنت میکنن. اما یکی از دلایلش هم احتمالاً این است که میگه این هند جگرخوار فامیل یزید بوده، حالا خواهرزادش بوده یزید چی بوده اینا یادم نمیاد، ولی به هر حال اینا رو به هم دیگه وصل کردن. این هند جگرخوار یکی از، یعنی علت این که شدیداً مورد عصبانیت شیعیانه این است که علی ابن ابی طالب فوشای بد میداد. من نمیخوام بگم اون فوشا رو بلدم میدونم، ولی نمیگم، هر کس میخواد بدونه بره بخونه، اون فوشای عربی هم خیلی غلیظه. در هر حال ضمناً در بین اعراب، نه در بین بقیه اقوام هم همینجوری بود، قبل از شروع دعوا طرفین اول عرض کنم که محل دعوا رو تعیین میکردن، بعدم در محل دعوا با شمشیراشون که میرفتن قبل از دعوا رجزخانی میکردن، و توی این رجزخانی فک و فامیل همدیگه رو میبردن به آسمون. هرچی بلد بودن، فوشای بد بلد بودن، میگفتن که طرف رو غضبناک کنند. و خب کسی که خشمگین بشه از میشه دیگه، عقلش کم میشه اصلا، آدمی خشمگین دیگه چی نداره، به اعصابش و تعقلش اینا خیلی اتکا نداره. در هر حال عرض کنم که این که در این بلبشو که پاسدارا دارن هم دیگه کتک میزنن، میبینیم که سپاه لشکرکشی میکنه به کردستان و اطراف سنندج. در همون منطقه‌ای که اینا لشکرکشی دارن میکنن، روز 18 شهریور در منطقه حاج عمران عراق که اینها لشکرکشی میکنن و مقدمات آدمکشی‌های جدیدی رو در کردستان، در اقلیم کردستان، در همون مناطقی تا کنون هم بارها بهش حمله کردند، منطقه حاج عمران، اینا منطقه پر تشنجیه و این بمباران‌ها مقدمه بمباران‌های ایرانیان در کردستان عراق، مقدمه برای حمله به بخش‌های از خاک عراق که حمله پیاده نظام، چون که با هواپیما که به اونجاهای بم می‌ریزن، ولی به نظر میرسه که اینها دارن خودشون رو آماده میکنن برای اینکه یک بار دیگه هموطنان پناهنده ما رو به خون بکشونن. تو بخش‌های از این خاک عراق کردهای ایرانی پناهنده هستند و موقعی که اینو حمله میکنند، به بهانه گروه‌های مسلح حمله میکنند، عرض کنم که تنها آدمایی که تفنگ تو دستشون هست کشته نمیشن. زن و بچه مردم و خونه های مردم آتیش میگیره، از بین میره، کشته میشن، زخمی میشن. به هر حال این از روز اول این رژیم با هموطنان کرد ما، به نظر من نه بر اساس مطالبات و اینها، به نظر من بر اساس اختلافات عرض کنم بین اصحاب شیعه ولایت فقیهی با اهل تسننه. به هر حال توی چنین شرایطی که سپاه مشغول حمله استش، میبینیم که ناچار میشه بیاد عذرخواهی بکنه از این که بعد از چند روز عذرخواهی بکنه از اینکه یکی از اعضاش آقای استاندارشون رو کتک زد. توی این بلبشوی عجیب و غریبی که در رژیم وجود داره، آقا رئیس جمهور حاضر نشد بیاد بگه که عرض کنم چرا استاندار من رو زدین، عرض کنم که وزیر کشور حاضر نشد بگه، فرمانده کل قوا، عرض کنم که بلاخره این آقای سرتیب بود، اون کی سرنگ بود، حضرت آیت الله العظما، عرض کنم که خامنه‌ای مرجع تقلید شیعیان جهان، حاضر نشد بیاد بگه از چی میترسه، اینا از چی میترسن، این سرنگی کیه که عرض کنم اینا ازش وحشت دارن، از کی وحشت دارن، چرا حرفی نمیزنن؟ یه عده‌ای که این کلمه علکی خوش برای اینها، علکی خوش برای اینها خیلی لقب خوبیه و امیدوارم که اوقاتشون هم خیلی از من تلخ نشه، فکر میکنن هر تحولی در درون جامعه ایران به جان خامنه‌ای بستگی داره و اگه خامنه‌ای که میگن بیماری سرطانش تو چه میدونم رفته، تمام تنش گرفته، اگه شر اینه بکنه، رفع بلا بکنه، رئیسی و روحانی روابط خارجی رو تنظیم میکنن و بعد عرض کنم چرخهای اقتصادی به حرکت در میاد و از این حرفای عرض کنم که بچه گول زنک میزنن. البته بلا تکلیفی حیرت انگیز کل رژیم، به درون این شخصیت ها و سازمان هایی که خودشون رو دشمن این رژیم میدونند هم سرایت کرده، بخشی از اینا منتظر معجزه دعواهای درون رژیم هم، مثل مثلا اونا که دعوا بکنن اینا رو دعوت میکنن که شما بیاین عرض کنم حضورتون بین اینها صلح بدین و خودتون بشین رئیس اینا. از جمله اینا آقای مسعود رجبی مذهبیه که سالها این امر رو تبلیغ کنه. اگه ایده پیرزن پیرمرد رو مثل همسن سالهای من رو جمع کرده که اینا رو یه روزی از نردبان عرض کنم ترقی که با مرگ خامنه ای یا با تلاشی درونی رژیم فراهم میشه اینا رو به قدرت برسونم. من با خیلی از اینا ابراز همدردی میکنم، ابراز من هیچ گونه دشمنی با هیچ کدوم از اینها ندارم، با خود رجبی هم ندارم. اگر این انتقادات رو میکنم به خاطر این که تکلیف خودشو کاملا روشن نمیکنه با مردم و میخواد همین تعداد اشخاصی رو که داره وسیله رسیدن به قدرت بکنه که عملی نیست. در هر حال امیدوارم که دوباره با این حرفا بوق شیپور دست نگیره و به جان اون چیزایی که اسمشون رو میذاره ازداد انقلاب، خارج نشین، مانع جنبش. چون آدمی بسته من همچین امکاناتی برای چوبلای چرخ گذاشتن ایشون نداره. ایشون خب امکانات عظیمی دارن، یا لااقل به ما گفتن که امکانات عظیمی دارن و من هم امکانی غیر از مداد و کاغذ رو نمیدونم صحبت کردن با مردم برای من وجود نداره و من هم به هیچ عنوان عرض قادر نیستم از جهش احتمالی یا توهم جهش احتمالی ایشون جلوگیری کنم. و اینجوری نیستش که همه مصائب زیر سر اشخاصی هستش که شما آرزو دارید اینا رو وصلشون کنید، سنجاهشون کنید به وزارت، یعنی مسعود رجبی آرزو داره که اینها رو سنجاه کنه به وزارت اطلاعات و خیال خودش رو راحت کنه. عرض کنم که بنابراین یکی از این دوستان خیرخواه من که من واقعا در خیرخواهیش در حسنیتش هیچ شکی ندارم، به خودم اجازه نمیدم که شک بکنم و در یک گفتگوی بسیار مفصل خیلی مفصل که من از ایشون ممنونم برای اینکه آن چیزهایی که به نظرش رسیده بود رو هم با محبت این تیتراش رو یادداشت کرده بود برای اینکه فراموش نکنه. از راه دور آمد و با هم ملاقات مفصلی داشتیم، شرح کشافی از زیانهای انتقاد از رجبی رو برام شرح داد. چون میدونستم که این آدم حسنیت داره با کمال حوصله به حرفاش گوش کردم و بعد ازش خواهش کردم که اجازه بدیم حرفای تو رو بنویسم و معذرت بخوام اجازه بده این نوشتت خودت رو تبدیل بکن به یک یاد داشتی خودت بنویس و من چاپ کنم، یا اجازه بده که من با ذکر نام تو از نصایح تو نام ببرم با ذکر این نوشته ای تو، یا حداقل بدون ذکر نامه بنویسی این چیزها رو بده من چاپ کنم، بذار شاید یه عده دیگه بتونن بیان خیرخواهی تو رو نقد کنن. چون هیچ کدوم از این اشخاصی که از درون مقاومت ایران خارج شدند به مقاومت پشت نکردند، غالب اینها اگر امکان کوچکی داشتند رو امکانات رو به کار گرفتند و به مبارزه خودشون ادامه دادند. حداقلش این هستش که با این همه فشارها که تو آوردی ای رجبی اینها حاضر نشدند که بسیاری از مسائل رو که ممکن بود کوچکترین صدمه‌ای به اشخاص بزنه رو صدمه اخلاقی بزنه، صدمه روحی بزنه، صدمه مادی بزنه، هیچ کدوم رو اینها این اشخاصی که آمدن بیرون و به تو پشت کردن به مقاومت و به مردم و به حقوق دوستان خودشون پشت نکردند. اون کسی که تلاش میکنه موضوع رو شخصی بکنه، شخص آقای مسعود رجبی است و اینا اصلا هیچ اختلاف شخصی موجود نبود، لااقل نسبت به ماها نبود، برای اینکه ما هیچ وقت با هیچ کدوم از اینها رفتار از هیچ کدوم از اینها رفتار غیر دوستانه، غیر مؤدبانه، خصمانه ندیدیم. ما اختلاف نظر داشتیم. این اختلاف نظرها رو با امضاهای اشخاصی که زیر دست تو هستن ناچارن، نمیتونه حل و فصل کنی، اصلا غیر قابل حل و فصله. چرا این انتقادات رو نمیاری علنی بکنی؟ چرا نظرات رو به این انتقادات میگی؟ باید فوش دادن و نمیدونم پرونده سازی و این حرفا که فایده نداره. این که بخوای اشخاص رو بترسونی، به پیشونیشون انواع و اقسام مهرها رو بزنی، باعث میشه که این فضای بی‌اعتمادی استمرار پیدا کنه. این امر بسیار ساده ای، خیلی راحت قابل حل و فصله. نیازی به در رفتن از میدان منطق نیست. من کسی نیستم که برای پیشبرد نظراتم دست به هر کاری بزنم. من آدم محتاطی هستم، محتاط و میانه روی هستم. هیچ کدوم از این دو صفت رو صفتهای بدی نمیتونم. آدم های عاقل معمولا محتاطند. ما عرض کنم که و من حرفای خودم رو صریح میزنم، صریح زدم، باز هم میزنم. حالا گفتم صریح زدم، اینو یاد یکی از دوستانم افتادم، امیدوارم که زنده و سالم باشه. جوانای شهر ساری، جوانای قدیم شهر ساری، آدمای همسن سال من، یه خود بزرگتر، 8 سال بزرگتر، اینا محمود عظیما رو غالبا میشناختن، هم به خاطر عرض کنم طنز عجیبی که این آدم داشت، هم به خاطر عرض کنم رفتار انسانیش با همه، تواضعش، ادبش، بیشتر همه بجازه بدیم میگم طنزش. این همشهری گرانقدر من میگفتش که 17-18 ساله بوده، پلیس شاهنشاهی در تعقیبش بوده، دستگیرش کرده و خب بچه به جوانه 11 ساله دستگیر بکنن تمام شهر با خبر میشه. اون موقع صحبت مثلا 70 سال پیشه. ارز کنم که شهر کوچیک بوده، جمعیت کنید با این جوان، جوان شناخته شده بوده، جزو فعالان حزب توده بوده، عضو سازمان جوانان بوده، اون موقع خود حزب توده تو اون شهر چند صد نفر عضو و هوادار و اینا داشت. این خبر کوچه به کوچه و همسایه به همسایه رفته، ظرف یه سال هم میدونستن محمود گرفتن. از کنم که آقا محمود وقتی که رفت و بعد گرفتنش آزادش کردن، آن برگشت خونه مادر بزرگی داشته، ازش پرسید که تره چه بیتنه، چرا تو را گرفتن؟ آقا محمود گفتش که من فریاد کشیدم مرگ بر شاه. گفتش که چرا فریاد کشیدی؟ گفت برای اینکه من با شاه بدم. گفت خب منم با شاه بدم، تو با شاه بدی، من تو دوست دارم، منم با شاه بدم، ولی من تو دلم میگم مرگ بر شاه. تو هم چه دل دل با تو دلت بگو. من میگم روزی 10 دفعه میگم، اما من نمیگیرم، تو هم بگو اما تو دلت بگو. دستگیرت نمیتونم بکنم. اون موقع یه نوعی فعالیت مخفی رو این خانم انجام میداد و خودش هم فکر میکرد این حرفایی که میزنه به هر حال مؤثره. اما من واقعیت عبارت از این هستش که آن که در دل دارم رو مثل محمود عظیما خواهم گفت و تو دلم نمیگم. این دوست بزرگوارم این قصه رو براش گفتم، گفتم تو این حرفایی رو که میزنی اینا رو بیار عنوان کن. حیف این همه تجربه تو، این همه سواد تو، این همه تلاش تو، این همه دانش تو که تبدیل بشه به پچ پچ کردن با یه آدمی که یه تصمیم گرفته. تو نقد داری بر این تصمیم، این و من هم بر تصمیم خودم عرض کنم که ثابت قدمم. تو فکر می‌کنم عقلم نمیرسه. این عنوان کن، دیگران شاید بتونن یه راحتی براش پیدا کنن. ببینید در زندگی سیاسی و اجتماعی هم همینه. یعنی من ابتدای سخنم از تلاش معلمین شروع کردم. تلاش معلمین و حرکت اونها به خیابون اومدن اونها نشون دهنده یه پتانسیل، یک نیروی بالقوه عظیم دستمزدبگیران کشوره. اپوزیسیون خارج از کشور که پراکنده است، اون بخشی که سازماندهی یافته استش، عرض کنم که یعنی منظورم مجاهدینه، اهل عنوان کردن درخواست‌های عمومی به عنوان حمایت از یک حرکت اجتماعی که در حوزه اقتدار خودشون نیست و نمیتونن کنترلش بکنن نیستند. برای خودشون هم حتما دلایلی دارن. اولین دلیلش اینه که اینها میتونن هوادار ما باشند، ما نمیتونیم هوادار اونا باشیم، ولی برای دیگران چنین معیارهایی وجود نداره، به خصوص افراد و شخصیت‌هایی که در کار رسانه‌ای هستند، افراد و شخصیت‌هایی که رو به میهن صحبت می‌کنند. اینها بایستی که مهمترین نیروی اجتماعی کاملا فعال و شناخته شده و مورد احترام مردم رو بایستی حرکت کنن پشت سر اینا. اینا نمیتونن عرض کنم که 1,000,000 معلم رو رهبری کنند. بایستی پیروی کنند از اینها، از خواسته های به حق اینها. اینها سندیکا لازم دارند. این که کار بدی نیستش که حمایت بکنید از سندیکا های معلمین، برقراری شوراهای معلمین در همه شهرها، حداقل دستمزد، کفاف سیر کردن 20 میلیون دستمزد بگیر ایرانی رو نمیده و خانوارهای اینها گرسنه‌اند. خامنه ای میتونه از محل دستمزده، از محل سرمایه و ثروت زحمت کشان گرسنه میتونه به داعشی ها که گفتن 57 میلیون دلار بده تا سردار پاسدار خرم رو آزاد بکنیم، میتونه بده. در همین امروز چند ساعت پیش یکی از همکاران بزرگوارم که من امیدوارم به من اجازه بده اسمش رو عنوان کنم، من نمیخوام چه میدونم تو رو در باشی بزنمشون، برای من اخبار فراوانی رو تهیه میکنند و میفرستند و برای کار من بسیار وجود و حضورشون مفیده. ایشون و بقیه دوستان، آقای سیامک و بقیه دوستانی که برای من مطلب میفرستند، ازشون ممنونم. و برای من یک خبری فرستاد که آقای آرش کیخسروی که با پروژه تاریخ شفاهی وکالت داشت روشنگری میکرد و دستگاه خامنه‌ای، دستگاه جنایتکار خامنه‌ای به زندان برده. در حالی که این دستگاه نمیتونه یه پاسداری رو که پاسدار دیگری رو تو خیابون کد تو خیابون چه در مقابل عرض کنم که مردم کتک میزنه، بالاترین عرض کنم که نماینده دولت رو کتک میزنه رو نمیتونه گوش بکشه، عرض کنم حضورتون که آقای کیخسروی رو به زندان میبره. گناه آقای آرش کیخسروی که من از اینجا به ایشون سلام میکنم، احترام میذارم، تعظیم میکنم، از فداکاری ایشون به عنوان یه هموطن سپاسگزارم، ما همه مدیون تلاش های آدم های مثل اینها هستیم. این آدم کار عجیب و غریبی نکرده، آمده و در مورد کرونا مطالبی گفته و نوشته و اسنادی جمع کرده و مسئولینی رو که اهمال کردند رو بیان کرده، یه کاری در این حدود کرده. این عرض کنم که هیچ جای قوانین این همین رژیم این عمل رو جرم نمیشناسه، اما با که یا لااقل اشخاصی که اساس رژیم رو قبول ندارن به این قوانین اصرار نمیکنن. ولی حتی اگر این قوانین رو ما مبنا قرار بدیم، من هرچی گشتم دیدم که این جرم نیستش، که حتی اکثر این هستش که دستگاهی که این امر در صلاحیت چه وزارت بهداشت بمیزه که چه میدونم حرفای این آقا در این مورد مبنی بر اشتباه ما عصب که بر سوء نیت نیست، که مبنی بر اشتباه ما در فلان تاریخ انقدر نمیدونم واکسن وارد کردیم تا الان هم انقدر آدم رو واکسن زدیم. گرفتن و بردن مردم، شهروندان ایران، مردمی که علاقمند به زندگی اجتماعی هستن، اون هم به این بهانه به زندان، جز وحشیگریه، وحشیگری و وحشته. این دوتا کلمه ریشش هم یکیه، وحشیگری و وحشت. خامنه ای رو از بیان حقایق ساده نشون میده. این خامنه ای همین امروز هم راجع به عدالت صحبت کرد. او و همدستان او در قتل ایرانیانی که به علت اهمال اینا، چون این آقا گفتش که این که مسئله مهمی نیستش، که همین خامنه ای گفت، هممون هم یادمونه، در اهمال اینها تا کنون هر کس کشته شده تقصیر اینهاست، هر کس بیمار شده تقصیر اینهاست و احتیاجی به اثبات هم نداره، برای اینکه اینا در مقابل جمع اقرار کردند. البته داشت منظورم این نیستش که آقا محکومه، این آقا متهمه که اقرار کرده. شغل من هم نیستش که این آقا رو دستگیر بکنم، شغل یک دادستان با صلاحیت هستش که از طرف مردم یک روزی امیدوارم چنین کاری را هم بکنه، چون این آدم علاوه بر این جنایت اخیرش که متوجه جان همه ایرانیان هست، جنایات دیگری هم، خونریزی های دیگری هم کرده. چنین آدمی در آخرین صحبتهاش به مقلدینش توصیه میکنه که اینم عرض کنم که زیرش خط کشیدم، قرآن کریم و حرفای این آقاست، به مقلدینش میگه قرآن کریم حتی عدالت را درباره دشمنان لازم میداند. همین امروز خبری از شرق رسید که این تو روزنامه شرق ببخشید خوندم، تو روزنامه شرق خوندم که میزان عدالت اسلامی رو به خصوص در امر زنکشی نشون میده. خانم بهار زنگیوند عضو گروهی از زنان فعال در سنندجن، اخبار زنکشی رو عرض کنم بخشیش رو این خانم اعلام کرده و مطالعه آنچه این خانم تهیه کرده برای همه زنان ایرانی لازمه. من متاسفانه به اصل سند دسترسی پیدا نکردم، من عرض کنم که یه چند تا از تیترهاش دیدم و خانم پروین ذبیحی در روزنامه شرق به یک مطلبی اشاره کرده که صحبت از یک لیست 1200 نفره نام زنانی هست که به بهانه ناموسی اینا رو کشتند. بدیهی روشنه، برای هممون روشن، اصلا احتیاجی به گفتن شاید نباشه که 80% این موارد رو اسمش میگن قتل ناموسی، 80% اینا رو میپوشونند، هم مقامات قضایی میپوشونند، هم خانواده های قربانیان. در این حال که ما شاهد این زنکشی آشکار و گاه متکی به حقوق قانونی، حقوق جزای کشور هستیم، حقوق جزای اسلامی هستیم، کل نهاد خانواده به نحو عجیب و غریب صدمه خورده و این صدمات رابطه نزدیکی داره با تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی. یک مرکز آمار ایران یک مطلبی رو گفته که من نوشتم و اجازه میخوام که اصلش رو بخونم. روند افزایشی طلاق و کاهش ازدواج در 10 سال گذشته دیده شده. نسبت طلاق به ازدواج از 16.3 به 32.9 رسیده است. یعنی بیش از 10 برابر شده. بیش از 10 برابر شده طی 10 سال. و من وقتی به این دستگاه غذایی نگاه میکنم، دلم میخواد که از این فرصت استفاده کنم و گزارشی رو که سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته، بخشی از اونش مربوط کارنامه غلام حسین محسن ایجهی رئیس دستگاه قوه قضایی این رژیمه، برای شما بخونم که این آدم به طور مستقیم در کشتار و ناپدید شدن روزنامه‌نگاران دست داشته و این سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که خواهان تشکیل یک کمیسیون تحقیق جهانی در شورای حقوق بشر ملل متحد است و چرا؟ برای اینکه مواضع و اقدام‌های تند علیه روزنامه‌نگاران توسط این فرد بدنام انجام شده است، دست کم به شکل مستقیم در قتل پیروز دوانی در سال 1377 دست داشته و حالا به عنوان رئیس قوه قضایی جانشین جنایتکار دیگری به اسم ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ شده. گزارشگران بدون مرز نقطه مشترک محسن ایجهی و رئیسی را دست داشتن هر دوتای اینها در یکی از تیرترین پسهای تاریخ ایران می دونن. سرکوب هولناک در سال 1367 که طی آن هزاران زندانی سیاسی و صدها روزنامه‌نگار در کشتار جمعی به قتل رسیدند، حضور اینها شناخته شده است. در هر حال من باز هم از زحمات دوست عزیز آقای بهبهانی سپاسگزارم، از همه هموطنانی که به سخنان من گوش کردند، حوصله کردند، گوش کردند سپاسگزارم و امیدوارم که همه ما در کمک به میهن تیوی پیش قدم باشیم و تلاش کنیم. با همه شما خداحافظی میکنم با شعار همیشگی اتحاد، مبارزه، پیروزی. پیروز باشید. خداحافظ شما.